بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه ای را مطرح کردیم در باب روش‌شناسی علوم انسانی که اصطلاحاً به نام رویکرد تفهمی و تفسیری نام گرفته است. حاصل این نظریه یا این رویکرد در علوم انسانی این است که ما اگر بخواهیم به روش تجربی در حوزه انسانشناسی عمل کنیم، نمیتوانیم روش تجربی را که در علوم طبیعی به کار گرفته میشود دقیقاً و عیناً در علوم انسانی به کار ببریم. اینجا هم ما روشمون تجربه است، اما نه به آن شیوهی که در علوم طبیعی مرسوم و معتبره. یعنی ما اینجا به دنبال علیت و معلولیت هستیم، یعنی طبق قانون علیت عمل میکنیم. میخواهیم علل رفتارهای انسان را، پدیدارهای انسانی را به دست بیاوریم و قانونش را کشف بکنیم. بر اساس علیت قوانین حاکم بر پدیدارهای انسانی را میخواهیم کشف کنیم. کارمون این هست، همونطوری که دانشمندان علوم طبیعی بر مبنای علیت دنبال کشف قوانین طبیعی هستند، از این نظر ما همان کاری را می‌خواهیم بکنیم که در علم طبیعی انجام می‌شود، یعنی دنبال کشف قوانین مربوط به پدیدارهای انسانی هستیم، اونم بر مبنای علیت. یعنی از این جهت تفاوتی وجود نداره. تفاوت از اینجا شروع می‌شود که در علوم طبیعی ابژه یا موضوع مورد پژوهش ما فاقد خصوصیت‌های انسانی است، یعنی عنصر اراده و اختیار و خودآگاهی و شعور، ابداع، خلاقیت و این گونه مقوله‌ها و مفاهیم انسانی اونجا نیست. علل و معالیل مکانیکی و جبری و ماشینوار هستند. کار عالم علوم طبیعی این است که با مطالعه، یعنی با پیگیری علل مکانیکی و علل طبیعی، قوانین علوم طبیعی را، یعنی پدیده‌های طبیعی را کشف کنه. سر و کارش با ظواهر هست. یعنی علت‌ها یا دم دستی هستند یا دم دستی نیستند، باید رفت و اونها را یافت. اما وقتی بیابیم جنس اون علت‌ها، جنس علت‌های مکانیکی و مادی و جبری است، گرچه برای پیدا کردن اونها زحمت باید بکشیم، اما بالاخره جنسشون یکی است. اما در علوم انسانی پدیدارهای انسانی، مثلا یک متنی که، یک اثر هنری که، یا یک متن مکتوبی که از انسان به جای مونده ما میخواهیم اون را بشناسیم، یا یک رفتار اجتماعی، یک مثلا حرکت اجتماعی، یک انقلابی است، این را میخواهیم مطالعه کنیم، یا تاریخ را میخواهیم مطالعه کنیم، گذشته، حوادث گذشته را، اینا را که میخواهیم مطالعه کنیم، دنبال علت هستیم، اما علتها از جنس علتهای مکانیکی و طبیعی و ظاهری نیستن، علتهای انسانی هستند. علتهایی هستند که از نهاد آدمها، از درون انسانها سرچشمه میگیرن. ولذا باید ما رفتارهای انسانها را تأویل کنیم، بفهمیم. اینا اصطلاحاً میگن فهمیدن، به تعبیر خودشون بحث اکسپلینیشن نیست، یعنی توضیح نیست، تبیین نیست، بلکه آندرستندینگ هست، یعنی حالا به تعبیر اونها یعنی فهم است. ما میخواییم بفهمیم، اینجا دنبال فهمیم. بفهمیم یعنی چی؟ میخواییم اون عوامل درونی و ناپیدا را از طریق این حرکت‌های ظاهری، گفتار و یا رفتار ظاهری کشف کنیم. لذا باید تأویل کنیم، تفسیر کنیم، باید عبور کنیم، نفوذ کنیم به دنیای درون انسان‌ها، جهان‌بینیشون را ببینیم و تعلقاتشون را، انتظاراتشون را، مقاصدشون را، اینا را باید کشف کنیم. اینا میشن علت‌های رفتارهای آدم، گفتارهای انسان، هنر و آثار هنری که از او به جای مونده، تمام اون چیزهایی که صبغه انسانی به آنها داده می شود و می گوییم موضوعات علوم انسانی هستند. اینها قانون دارند بر اساس علیت، اما مهم این است که ما باید تأویل کنیم. تا تأویل نکنیم، تا تفسیر نکنیم، با صرف علل و از به اصطلاح اسباب و شرایط طبیعی نمیشه اینها را کشف کرد. و از اینجا روش علوم انسانی با روش علوم تجربی تفاوت پیدا میکنه، ولو هر دو تجربی است، ولو هر دو بر اساس قانون علیته. یعنی اینجور نیست که میخواهیم از متن تجربه یا مدار تجربه خارج بشویم، نه، ما همچنان داریم در شاهراه تجربه حرکت میکنیم، طریقمان همون تجربه است. لذا علوم انسانی هم تجربی هست، این بحثمان در علوم انسانی تجربی است، اما روش و متد و شیوه تجربه در اینجا با اونجا فرق میکنه. این ماحصل در واقع این روی کرده که اصطلاحاً عرض کردم بهش میگوین روش و روی کرده تفهم یا تأویل یا تفسیر. حالا این اصطلاحات رو در اینجا به کار بردن. حالا این نکته دوم الان همینجاست که خیلی خوب. حالا این اصل مدعا، اصل طرح و ایده که برای این که ما بتوانیم به فهم امور انسانی و پدیدارهای انسانی برسیم، باید تأویل کنیم، تفسیر کنیم، به دنیای درون انسانها، شخصیت باطنی آنها را کشف کنیم. چطوری؟ الان بحث اینه که آیا ما میخواهیم نفوذ کنیم از ظاهر انسان به باطن انسان؟ اصلا یک پدیده تاریخی است، آدماش دیگه نیستن، از دنیا رفتن، اما اون اثرشون وجود داره. آثار باستانی است، اونایی که پدید آورندگان این اثر بودن وجود ندارن الان، یا نه وجود داشته باشن در یک امر اجتماعی در معاصر، بخیر یک رخدادی در یک جامعه رخ میده، یک حرکتی انجام میشه، یک متنی تنظیم میشه و همچنین آثار دیگر. حالا ما میخواهیم به دنیای درون اونها نفوذ کنیم، چطوری؟ چه سبکی هست؟ چه راهی هست؟ میشود اصلا؟ خب یک فرض این است که بگوییم برای نفوذ به عالم درون انسانها مستقیم نفوذ کنیم، درون بینی کنیم، مثلا باطن بینی، درون بینی. چطور ما به علم حضوری به خودمون، به دنیای درون خودمون علم داریم مستقیم؟ کسی بگوید که برای مشاهده و مطالعه دنیای درون و شخصیت درون انسان‌ها مستقیماً وارد بشویم. خب این که نشدنیست، حداقل برای انسان‌های معمولی نیست، این راه متعارفی نیست. اگرم حالا یه افرادی از ریاضت و اینها بتونن انجام بدهن، این دیگه علوم تجربی نیست دیگه اون وقت. اهل بله، یعنی حالا رفتار رو داریم مطالعه میکنیم، میخواهیم دقیقا علت و منشأ این رفتار را ببینیم چیه، اون علت این رفتار، این گفتار، این حرکت را. نه، عرض میکنم حالا یک راه اینه، کسی میخواهد اون خصوصیت ذهنی، تعلقات او، چه علاقه ای داشته، چه مقصدی داشته، چه نیتی داشته، دنبال چی بوده، اینا را میخواد کشف کنه. چطوری کشف کنیم؟ یعنی چه مکانیزمی، چه قانونی، چه قاعده ای داریم؟ یه کسی بگوید که این یه فروض را داریم میگیم. یه فرض این است که بگیم ما مستقیما مثل این پشت صحنه فیلم ها هست که یه سریال یه فیلم را درست میکنن، پشت صحنه اش نشون نمیدن، اول این روی صحنه را نشان میدن، ما اونو میبینیم، خب حس میزنیم که حالا این چه کارا اینا کردن تا بعد این به این صورت در اومده، اما نمیدونیم چی هست که خودشون میدونن، بعد میان پشت صحنه‌ش هم نشون میدن. خب مستقیم داریم مشاهده میکنیم که اینا پشت صحنه هم این کارا را کردن، نتیجه اش شده است که این روی صحنه به وجود آمد. میشه مستقیم. حالا آیا میشود ما به دنیای درون، به شخصیت باطنی آدم ها مستقیما راه پیدا بکنیم؟ عرض میکنیم نه اینکه نشود، محال باشه، اما دیگه متد تجربی نیست. اگر هم کسی بتواند راه ببرد با ریاضت و با ارتباطات غیبی و عوامل متافیزیکی، اون دیگه علم تجربی نخواهد بود، چون الان بحث ما در علوم تجربیه، یعنی بناست بر یک قانونی که تجربه هم همگانیه دیگه، فردی نیست. خب درست، خب چجوری میشه که همین این قانونش چیه؟ الان بس در همین است که
تجربه.
خب چه رابطه ای هست بین این بیرون و درون؟ آخه ما الان باید یه رابطه ای داشته باشیم. چطوری میشه که میتونیم این کارو بکنیم؟ همین یعنی چه مبنایی، چه رابطه ای داریم که ما بتوانیم بگوییم این رفتار خاص کاشف از این نیت و خصلت درونی خاص است؟ این چه قاعده یه، چه اصلیه؟ خب سنخیت هر کلی رست بردید. نمیدونم مصداق سنخیت، اصل سنخیت بله کلیش.
بخاطر آدمی که مهربون هست ذاتن اخلاقا، خب
از کجا، به چه دلیل؟ نه تجربه، چه در تجربه از کجا؟ خب اگه باشه ناقص میشه استقرار. اگه
در درونش
عرض میکنم این میشه آمد دقیقاً روش علوم طبیعی. اینا این آقایون نمیگن. اگر بخواید از اون راه بروید که بگویید ما چند مورد مشاهده کردیم فلان آدم مثلا در حالی که چهرهش گرفته بوده، بله این حالت خشم، البته خودت حالت خشم رو کجا به دست آوردین که حالت خشم داشته، خودش باز مشکله. ما دیده این که چهره او گرفته است، رگهای مثلا گردنش برآمده شده، خب حالا از اینجا میگیم که این خشمگینه، از کجا اون خشمش را پیدا کردی؟ خودش مشکل اینجاست دیگه. اگر تازه بشود هم علوم طبیعی میشه، منتها اصل سوال این آقایون این است که از کجا میفهمید که این الان یک حالتی به نام خشم داره؟ چیکار میکنید؟ کجا پیدا شده؟ شما غیر از اینه که رفتار بیرونی او را دیدید، حرکات او را دیدید، غیر از این که نیست که؟ دلیل شما بر این که پشتوانه این رفتار و این گفتار فلان حالت هست چیست؟
تغییراتی که در خودمون.
آها سب احسن، ببینید حالا حرف این آقایون اینجاست میرسه. پس یک وقت میتوانیم، آیا ما میتوانیم مستقیما به پشت صحنه آدم ها نفوذ کنیم، مشاهده کنیم، مگر مستقیما مشاهده کنیم حالت های درون؟ مثل علم حضوری خودمون هست که به علم حضوری خشم خودمون را، شادی خودمون را داریم درکش میکنیم. این نمیشود، نه اینکه محال است اما عادی نیست. اگر یک کسی یک نحو قدرتی مثلا داشته باشه که بتواند علم حضوری مثل علت به معلول، مثلا خالق انسان همه باطن و ظاهر آدم را حضورا میدونه، خدای متعال به علم حضوری، چون موجده دیگه، معلول پیش علت موجود خودشه. ولی خب ما که اینجور که نیستیم، که بنده که علت شما نیستم، شما که علت من که نیستید، که علت ایجادی. پس این راه که بسته است، پس این راه اگرم باز باشد، راه تجربی دیگه نیست. اون بعد بحث ما دو علوم تجربه، یا یعنی یه مکانیزم پیدا بکنیم که برای دیگران قابل تجربه باشه، همگانی باشه، بتوانیم پیشنهاد بدیم، بگیم آیا ما این راه رو رفتیم، شما هم بروید، حرف ما را یا رد کنید یا قبول کنید، ولی راه اینه. خلاصه این فعلا که بله، مثل آتش رو مثلا فرض کنیم برگ درخته، این فعلا تا اینجاش که طبیعیه، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که این خود این اون آدم، خود اون انسان که مثلا این حرکت خوب رو انجام داده، یا این حرکت رو که ما بد میدونیم انجام داده، توهین کرده، احترام کرده، یک اثری مثلا کتاب شاهنامه فردوسی درست کرده و غیر ذالک، این چه چیزی داشته است که این ازش نمود پیدا کرده؟ او شخصیت درونی او که منشأ و علت این رفتار اوست، این اثر هنری اوست، این انقلاب اوست، این نهضت اوست، این نمیدونم کودتای اوست، اینا چی بوده؟ اونا رو میخوام پیدا کنیم. این که حالا آدم ها به هم دیگه تأثیر دارن یه بحث دیگریه. بله. از میکنم اون رفتار شناسی است که ما رفتار را یه پدیده طبیعی بینگاریم مثل پدیده های طبیعی دیگر، که مثلا ابر میشود جلوی نور خورشید گرفته میشه، ابر بارانزا باشه باران میباره، باران بباره هوا لطیف میشه، درخت ها شکوفه میکنن، چی میکنن. این در بر اساس در واقع علم رفتار شناسی به مدل علوم طبیعیه. اینها میگن نه، مدل علوم طبیعی اینجا کارساز نیست، اینجا نمیتواند ما را به حقیقت امر رهنمون بشه، چون ما دنبال علل حقیقی این رفتارها و این آثار انسانی، مثلا باستانشناس یا در مثلا مورخ که میخواد پدیده‌های تاریخی را تحلیل و تفسیر کنه، تا جهانبینی آدمها را، تا ایدئولوژی آدمها را، تا تعلقاتشون را، تا مقاصدشون را، تا هویت و شخصیت ذهنیشون را نفهمد، تفسیری از این رفتار ظاهری الا تفسیرهای خشک خالی که طبیعی میشه نمیتونه داشته باشه، لذا باید نفوذ کنه. بحث این است که چطور میتواند نفوذ بکند که یک انسان شناسی مقبولی ارائه بدهد. راه نفوذش چیست؟ میدونم برادر، حالا رفتار و گفتار چه رابطه ای با این چیزهای درونی داره؟ از کجا پیدا کردید علت خاص را؟ بله، کلی علت را قبول داریم، کلی سنخیت را قبول داریم، بحث مصداق شناسیه که دستبندی میکنیم، میگیم فلان رفتار فلان گفتار کاشف از فلان علت هایی. میدونم، نگاه میدونم، بحث ما اینه که من میخوام در رابطه رفتار و گفتار شما قضاوت کنم. از کجا میفهمم که این رفتار و گفتار شما یک علل ذهنی روحی روانی در شخصیت شما داره؟ اون علل روحی روانی شخصیت از کجا من میفهمم؟ این مهم جاست. این مصادره مطلوبه. اول من باید بدونم یه رابطه ای باشه تا بتوانم این رفتار را کاشف از او بدانم. نه نه، اونجا تجربه میکنیم بزرگوار. اونجا میدانم، اونجا از کجا میفهمیم که این علت اینه؟ آب را میذاریم روی آتش، البته با مشکلاتی که داشت دیگه، حالا اونم تقارن و فلان بود، ولی به همون مقدار مثلا پی میبریم که بعد این تأثیر در این داره. هر دو را میبینیم اونجا، علت هم مشاهده میشه، معلول هم مشاهده میشه، هر دو مشاهده میشه اونجا. آتش مشاهده میشه، گرمیش مشاهده میشه، آب هم داره جوش میاد مشاهده میشه. هر دو مشاهده پذیر، اونجا مشاهده ظاهری عرض میکنم در علوم طبیعی، علتها معلولها هر دو رو اینجا طبیعی هن، مشاهده پذیرن. حالا یا مشاهده پذیرن با مشاهده سطحی با چشم غیر مسلح، یا مشاهده پذیرن با مثلا با میکروسکوپ، با تلسکوپ، یا با بررسی های دقیق علمی. بالاخره علتها قابل مشاهده. اینجا الان علتها برای ما قابل مشاهده نیستن در دیگران. خب حالا همین نگاه کنید، عرض میکنیم آیا راه مشاهده مستقیم بازه؟ نه. اگرم باز باشه دیگه تجربی نیست. مثلا یک آدمی که بهش الهامات شده، مثلا در سلسله علل طولی ما هست از وسط فیض، مثلا امیرالمومنین از باطن من خبر داره، این دیگه تجربی نیست. همه هم نمیتونن کار بکنن. دقت میکنید؟ مثل این است که یک کسی عالم طبیعت را بدون نیوتن عالم تجربیه، امیرالمومنین هم تجربه را میدونه، اما دیگه عالم تجربی که نیست که، او به الهام میدانه، پیغمبر هم میدانه. ما برخلاف اون آقا که گفت پیغمبر طبیعت شناسیش در حد طبیعت شناسی علمای جدید نبوده، میگیم نه بیشتر بوده، منتها راهش فرق میکرده، اون نیاز به تجربه نداشته، اون دیگه علم تجربی نیست، اون یک علم الهامیه. پس راه مستقیم در علوم طبیعی بازه، علت رو هم مشاهده میکنیم، معلول رو هم مشاهده میکنیم. چند بار که تکرار شد، حالا با اون مشکلاتی که داشت، البته دیگه نمیخوام اونو برگردیم که کار سختی بود، لذا به یقین و به درس قاطع نمیتونستیم بگیم، ای سکون و نفسی به آخر حاصل شد، حالا هر چی شد، اما در هر صورت جنس علتها، علتهای چی هن؟ مشاهده پذیرن، طبیعی هن، اینجا نیستن. این آقایان حرفشون این هست، همین نکته‌ای که آقای امامی اشاره کردن، اینا میگن خب ما در علوم انسانی یک، لذا اینا امتیاز هم میدونن، میگن ما در علوم انسانی یک برگ برنده ای داریم، یک امتیازی داریم که در علوم طبیعی وجود نداره، و میخوان که انه این را مزیت بر علوم طبیعی بدانن اینها. خوب دقت کنید، درست نقطه مقابل پوزیتیویست ها که میگفتن همه چیز از علوم طبیعی باید الگو گرفته بشود و علوم انسانی را به تبع اونها علم تجربی میدونستند، اینا میگن نه، میگن علوم انسانی علوم تجربیه، نه تنها کم ندارد از علوم طبیعی، بلکه یه چیزی هم بیشتر داره، این مزیت هم حتی داره. میگیم چیه مزیت؟ میگه یک فیزیکدان اگر بخواهد اتم را بشناسد، دیگه نمیتواند تجربه ی اتم را هرچه هست در متن واقع در خودش بازسازی کنه، که این نمیتواند به جای اتم قرار بگیره، نمیتواند تجربه ی اتم چی چیه. سقوط یک سیب از بالا به پایین رو ما تجربه کنه، خب بره رو پشت بام میفته از پاش میشکنه که، بره روی درخت بیفته پایین بگه همطور که من میخوام این تجربه ی سیب رو بازسازیش کنم، میگیم چطوری؟ میگه خب سیب بالاخره از درخت افتاد پایین، منم میرم رو شاخه درخت خودم رو ول میکنم میفتم پایین، میخوام میشه چنین چیز؟ این نمیشه. اما میگه من خودم حرف که میزنم، کار که انجام میدم، به علم حضوری درون خودم رو مشاهده میکنم. من وقتی شادمانم، چهرم شکفته است و لبخند بر لبان دارم، در درون خودم من دنیای، یعنی علت را مشاهده میکنم مستقیم در خودم، به علم حضوری و شهودی در شخص خود رابطه علی و معلولی را یافتم، که من شادمان چهرم شاداب است و تبسم بر لب دارم، هر وقت که غمگین میشم افسرده هستم چهرم گرفته است و حالت افسردگی مثلا چهرم اینجور هست نشون میده، اینا در خودم یافتم. این نکته اولشه، قدم اولشه، یعنی خودشناسی. پس اول عالم انسانی چنین میگوید، میگوید کل انسان یجد فی خلاصه شخصیته و درون نفسه این رابطه های علی و معلولی رو اینجا تجربه میکنه، خودش تجربه کرده، تجربه عینی داره، تجربه زنده داره، که هیچ عالم فیزیکدان این تجربه ها را راجع به نور، آقا در نور مطالعه میکند، خب چه تجربه ای از نور ندارد، این نور نیست که، از بیرون فقط نور را مطالعه میکند، موجش مثلا چطوره، حرکتش چطوره، تأثیرش چطوره، بازتابش چطوره. این خودش که اینا نداره که بگه من نورم یه بازتاب پیدا کنم، انکسار نور چطوره، خودش انکسار نور پیدا کند، انکسار نوری، مگه میشه چنین چیزی؟ فیزیکدان نمیتواند در پدیده هایی که مطالعه میکند اینها را در خودش تجربه کنه قبلن و یه الگوی قرار بده، ولی که عالم انسانی میتواند و داره اینها را. توجه میفرمایید؟ حرف اینا این است. میگوین قدم اول اینه که انسان در درون خودش یک تجربه زنده از این پدیدارهای انسانی که گفتارها و رفتارهاست دیگه، بیش از این که نیست. بله؟ یعنی شاخص عمدهش ایناست دیگه. اونایی که در مردم شناسی باشه، باستان شناسی باشه، علم تاریخ باشه، جامعه شناسی باشه، همش به اینا برمیگرده دیگه. یا بقول مقوله گفتارهاست یا رفتارها. این رفتارها، گفتارها میشود در حقیقت اون مظاهر انسانی آدم‌ها تو جامعه. به قول آقایون میگن روح اجتماعی، تعین روح اجتماعی، تبلور روح اجتماعی. پس ما در خودمون یه تجربه ای داریم از اینا. دو، اون قاعده معروف فلسفی داریم که حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز واحد. میگه خب اونم انسانه دیگه، اونم مثل من انسانه. یعنی بر اساس این همسان انگاری که من انسانم، اونم انسانه و انسانها یک مشترکاتی با هم دارن. توجه فرمودید که اگر من در حالت شادمانی اینجورم، من خودمو به جای او آقا میگذارم. مثلا میبینه که یه نفری لباس مشمن، امروز به همین امروز داشتم میگم سر کوچه هم دیدم یه جوانی هست اونجا لباس مشکی پوشیده. خب حالا ایام دیگه عید و این چیزاست، دیدم لباس مشکی پوشیده، احتمال دادم که یک مثلا مشکلی بده، رفتم سلام کردم. اون سر کوچه ما هست، مغازه‌ای داره، گفتم که فلانی چی شده، لباس مشکی چرا پوشیدی؟ همچین گرفته هم دیگه. گفت پدرم فوت کرده. ایش تسلیت گفت. توجه فرمودید؟ خب من حالا آیا اون حالت غم و اندوه این آقا را مستقیما میتونم بتونستم که تجربه کنم؟ نه. من اون حالتی که او الان داره که من نمیدونم چطوره، که تجربه پذیر نیست. ولی خودم اینا تجربه ممکنه داشته باشم. حالا پدر نه یکی دیگه، یه دوستی، یه رفیقی، پدر نه مادر، برادر، چه بالاخره پدر بزرگ، مادر بزرگ، علی حالن یه تجربه ی آدم داره که حالا لباس مشکی هم مثلا میپوشه، چهرهش گرفته است، این حتما یه حالت غم داره. اون حالت غم را میدونه چه جوری از چه جنسیه. میره ازش سوال میکنه، میگه آره اینجورم. اصطلاحا به این میگن عالم علوم انسانی باید همدل شود تا دیگری را بشناسد، همدردی کنه، همدلی کنه، قرابت داشته باشه، برخلاف علوم طبیعی که یک لاشه یه انداختن اونجا، عالم تشریح چاق رو برداشته است و یا علی مدد تشریح میکنه. یک همدردی و همدلی دیگه با این نداره که عجرم. در علوم طبیعی از فارغ دل بودنه، میگن نه، اونجا باید دانشمند بدون هیچ گونه حالتهای انسانی فقط بره تو فضای علل مکانیکی. اگه میخواد محصول علمش خوب باشه، جهان شمول باشه، اتفاقا باید چه کار کنه؟ باید عوامل انسانی رو بذاره کنار، تعلقات فرهنگی و مثلا اینا دخالت ندهد، اونجا دخالت بدهد ضرر داره. در علوم طبیعی برای بهتر شدن اون قانون که قانون به معنی باشه، هرچه فارغ بالتر بهتر، میگه خودتا بیگانه بگیر، برکنار بگیر، این یه ابژه است، شما یه سوبژه، شما از جنس جنس دیگری است، اون جنس دیگریه، لذا شما محیط بر او هستید، مسخر شماست، در چنگ شماست. یعنی یک موجودیه دیگه، هیچ گونه خودآگاهی، شعور، حرکت، اراده مثل شما نیست دیگه، در اختیار شما قرار گرفته. عالم طبیعی، فیزیک داره به جان او میفته، شیمی داره به جان او میفته، زیستشناس هاکذا، منجم از هاکذا، حالا به مقداری که میتونه. اما میگه در علوم انسان اینجور نیست. لذا حالا یه اصطلاحات زیاد دارن، اما این اصطلاحات که الان براتون کار میبرم به خاطر اینه که حرف این آقایون رو بتونیم درست منتقل کنیم، حالا بعد بررسی میکنیم، ولی خب ابتدا باید حرفشون معلوم باشه. میگن رابطه عالم با پدیده های انسانی که میخواد مطالعه کنه رابطه من و تو است، اما رابطه عالم با پدیده های طبیعی در علوم طبیعی رابطه منعان است. منعان یعنی من یه چیزم، اون یه شیه از من جدا هست. اما در علوم انسانی من و تو، یعنی تو هم منی، من هم تو هم، اینطوری هست. یعنی اینجور نیست که من 100% میخوام بر تو مسلط بشم. بحث مسلط شدن نیست، من میخوام با تو همدل بشم. همدلی، همدردی، همنوایی، احساس قرابت، خودمونی بودن. منم میخوام با شما خودمونی باشم. دقت کنید، حالا اینا بحث اخلاقی هم داره ها، یعنی در حوزه علوم انسانی اگر نگاه یک نگاه انسان گرایی باشه، به همین معنی که عرض میکنم، جنبه های در واقع مثبت هم پیدا میکنه تا یه حدی. مگر اینکه نه بگیم دوباره حالا این میخواد، این بهانه کرده، این بهانه کرده. اظهار همدلی میکنه مثل اوباما، مثل پیام نوروزی اوباما، مثلا اینجوریه. بله، این خقه است، این کلکه، دامه. یعنی یک اظهار همدردی و همدلی میکنه، میخواد بعد غافل گیر کنه. آره، اما خدا حفظ کنه آقا معظم رهبری که فرمود که این چی بود، اون آستین دست شدنی در آستین چی؟ مخملی. ها خدا حفظ کنه، رهبری هم گاهی اصطلاحات خیلی قشنگ میکنه. بله، فرمودن که این دست شدنی در یک آستین حالا مخملین قرار گرفته است. بله، اینا هست دیگه، اینا خب بله، اینا شیاطین عالم اینجا، اینا انسان نیستن. حالا اونا ما رو انسان نمیدونن البته، این اونا وقتی خودشو میشن میگن اینا که آدم نیستن، آدم ما این. نزا هرچی کشته بشه از افغانستان باکش نیست، هرچی از عراق کشته بشه اصلا مهم نیست. منطق اون نیچه هست دیگه. منطق نیچه چیه؟ منطق نیچه هست که اصلا ترحم بر ضعفا اشتباه تاریخ بوده و هست، اصلا نباید اینجور باشه، مانع رشدن این ضعفا. این منطق نیچه اینه، منطق غرب اینه. میگن اینها نمیگذارن بشریت به ابر انسان برسد. ابر انسان نیچه، ابر انسانش یعنی قدرتمند، قوی، یه گاو خیلی قوی، شاخهای قوی داشته باشه، همه رو با شاخ بزنه از له کنه از این برای. میشه ابر انسان نیچه. درجه فهمون یعنی اینجور دیگه. منطق اینا اینه، ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. خدا شاهده در این گفتمانهایی که ما میکنیم، هی مطرح میکنیم، میخوایم صحبت کنیم، بعد پشت صحنه اینا رو بدانیم. یعنی کسی نداند گول میخوره، ضربه بهش میزنند. حتما باید بدانه، حتما باید غرب شناس باشه، فلسفه غربو بشناسه ها، فلسفه غرب. چون بالاخره هر تمدنی یک فلسفه ای داره، اینا مبانی تمدن ها هستن دیگه. اون فلسفه غرب اینه، با ایده امثال نیچه. یا حالا دیگه خیلی خوبش کانته، یا اونش که خیلی خوب است و اخلاقی کانته، متافیزیک گذاشته که ناساز کانته که خیلی خوبه، اینجوری چیزی نمونده دیگه، همین رویه این عالم میمونه. باید بدانیم، بله باید بدانیم، واقعا همینطوره. کما اینکه اونا میدونن ها، من یه دفعه هم خدمتتون عرض کردم، اونا میدونن، اونا شرق شناسیشون قوی است. بله، بعضی روستاها رو دقیقا میدونن. گفتم یه بنده خدایی میگو رفتم دیدم یه کتابخانه مال یه روستای دورافتاده، یک قفسه برای خودش تشکیل داده بودن، خصوصیات این روستا، جمعیتش چطوره، فرهنگشون چطوره، زبانشون چطوره، اینا رو یه مطالعه. اینه که اون وقت با اون مطالعات اینا، اگر ما امام زمان نمیداشتیم، ایمان نمیداشتیم، کربلا نمیداشتیم، ما خدا شاهد اگر اینا نمیداشتیم، در مقابل اینا دیگه، اینا همون از اول اصلا انقلاب میکنه، 6 ماه بیشتر طول نمیکشه، چون محاسبات خودشون هم درست بود دیگه. از اول که ما انقلاب کردیم، اگه یادتون باشه، اونا که یادشون هست، میگفتن 6 ماه بیشتر طول نمیکشه، تمام میشکنیم این را، بر اساس محاسبات خودشون میگفتن، خب درست هم میگفتن رو محاسبات خودشون. چیزی را که اونا نمیبینن چیز دیگه است. همین حالا دیگه ببخشید من وارد این حوزه بحث میشم، این بحث ولایت، خدا شاهده بحث ولایت معجزه میکنه. اینا دست کم نگیرید، این عمود خیمه استقلال و آزادی و عزت و افتخار ما هست، نباید حفظ کنیم. اصل ولایت، صاحب العصر و الزمان، سلام الله علیه ارواح الاول فدا، و امروز بالاخره ولایت ولی انفقی که به نمایندگی از امام عصر مدیریت میکنه. و الحمدلله شخص خوبی، شخص خوب جامعه الاطراف. چون شخصیت ولایت فقیه یک مقوله است، شخص ولی فقیه یک مقوله است دیگه. اصل نهاد ولایت فقیه داریم و شخصی که این نهاد را در واقع مدیریت می‌کنه. الحمدلله ما خدا را واقعا شاکریم، بدون هیچ گونه واسه تعارف نیست، امام را به ما داد، بعدم مقام رهبری بعدشون خلف صالحشون. حالا دیگه پرانتز بسته، برگرد. حرف این آقایون خلاصه اینا، دقت کنید حرفشون رو بفهمیم، که میگویند در علوم انسانی عالم نمیتواند بر کنار باشه، باید احساس قرابت و همدلی داشته باشه. مثالی که یکی از این آقایان ذکر کرده یک فیلسوف علوم انسانی است به نام پیتر وینچ، انگلیسیه، عالم علوم انسانیه. ایشون یک حرفی داره، یک استدلالی داره، من الان در چند دقیقه هست استدلالشون رو براتون عرض بکنم. ایشون میگوید که جوامع بشری و انسانها مبتنی بر قراردادها و اعتبارهاست. یعنی هر جامعه ای را اگر شما وارد بشوید اعتبارها قراردادها را ازش بگیرید دیگه چیزی به نام جامعه نداریم. جامعه جامعه هست، یک جامعه انسانی با توجه به چیزی، به این قراردادها، نهادهای مدنی داره طبق قرارداد دیگه. الان همین نظامهای دموکراتیکی که هست در جوامع در واقع دموکراتیک، مثلا پارلمان هست، قانون هست، قانون مداری هست، قوه قضایی جدا، قوه اینا اعتبارات دیگه. میشود همین رو بند کرد، میشه یک کاسه کرد، میشود یه چیزایی دیگه کنار اینا باز اوورد قرار داد. مثل که مثلا در نظام ما غیر از قوای سگانه یک تشخیص مثلا نظام مثلا داره چهار تاست. این چیز جدیدیه دیگه، در چیز قبل که نداشتن این را که ما داریم. خب نهاد ولایت امر هم که داریم، منتها اینا یک اموری هستن که البته حالا ریشه های حقیقیشون چه هست و اینا کاری ندارن، بحث اعتبار داره. به هر حال در جامعه بشری با این اعتبارها مثلا رأی دادن، خب اگر اعتبار نکرده باشن، آقا شما یه رأی بیاندازی 50 به علاوه یک فلانی شد رئیس مثلا جمهور یا رئیس مجلس یا نماینده مجلس یا هر چه شورا شد با 50 به اضافه یک مثلا اعتباره دیگه. حالا اگر میگفتن 100% باشه مثلا نمیشد، 60% باشه، این اعتباراته. مالکیت، من مالک این مثلا عبا هستم، من چه ارتباطی با عبا دارم؟ این عبا پارچه‌ای است، تو همه چیزا پیدا میشه، مغازه ها پیدا میشه. حالا دوختم مغازه های عبا فروشی همشون دارن دیگه، چطور این مال من شده؟ خب رفتم یه پولی دادم، من خریدم، من شدم مالک. اگه اینا اعتبار نکنن که اگه یه کسی پول داد به یه کسی دیگری و اون جنس را داد، این میشه مالک؟ و این مالک نمیشه که، مالکیت یه امر اعتباری. زوجیت و ازدواج یه امر اعتباریه، اینا اعتبارات دیگه. ریاست یه امر اعتباری. خلاصه حرف این آقا اینه، میگوید جامعه انسانی آمیخته است و آکنده است از چه چیز؟ از اعتباریات. این نقطه اول. خب اعتبارها اعتبارساز داره، یعنی اعتبارها که همجرا خودشون قارچ کنه که نمیروین، که اینا رو اعتبار میکنن. مگه اینطور نیست؟ کیا اعتبار میکنن؟ خود انسان ها، دیگران، یعنی دیگرانی که توی جامعه زندگی میکنن، اینها رو اعتبار بخشیدن به اینها. دقت کنید، میگن خیلی خوب، حالا اعتبار که بخشیدن، بر چه اساسی اعتبار به اینا دادن؟ حتما یک تعلقاتی، یک مقاصدی داشتن. اون مقاصد اونا، تعلقات اونا، اون انسان شناسی که داشتن، جهان شناسی که داشتن، هر چی که داشتن، جهان بینی اینا منشأ شده که بیان اینجوری اعتبار کنن. همین مثالی که الان عرض کردم خدمت شما، ما چرا یک نهادی به نام مثلا مجمع تشخیص وضعیت نظام داریم؟ خب این جهان بینی ما اینو اختزا کرده، نظام ولایی ما اینو اختزا کرده دیگه، اعتبار کرده. پس اعتباریات در جوامع بشری مصنوع و فعل آدم هاست، آدم ها هم صنعشون و فعلشون تابع شخصیت ذهنی و ایدئولوژی و جهان بینی و فلسفه و انسان شناسی و جهان شناسیشونه. پس ما نمیتونیم به این ظواهر بسنده کنیم، باید بریم به دنیای درون اونا وارد بشیم تا بتونیم این پدیدارها، این رفتارها را مطابق. بعد مثالی میزنیم، میگه شما فرض کنید دو نفر آدم با هم مباحثه میکنن. حالا برای ما طلبه ها بحث مباحثه خیلی، اگه با متاسفانه حوزه رنگ باخته از این جهات دیگه، حالا باید طلبه های قدیم اینجور بودن دیگه. طلبه های قدیم مباحثه هم مثل خود درس لازم بود، یعنی عجب فهمودید. حالا دیگه کم شده اینا، اگر خیلی هنر کنه تا در جلسه در شرکت کنه، بله با نوار گوش میکنه و بعدم امتحان میده و از اون دیگه بدترش خلاصه هاست، خلاصه مکاسب، خلاصه کفایه، خلاصه شرح نامه، خلاصه نمچه، خلاصه نمچه. دیگه هیچی ازش در میادین دیگه. خلاصه یه آدم خوشحافظه گذرخان، من بارها این رو گفتم، یه بقال گذرخان هم باشه، من دا یه حافظه خوبی داشته باشه، سوادم در حد خوندن نوشتن داشته باشه، داره بخونه حفظ کنه، نمره میگیره جور نیست، نمره میگیره. این کجا اون وقت رشد علمی وجود میاره؟ یه وقتایی من مخالف بودم این کتاب محاضرات را تلخیص کرد، گفته بودن که فلانی نمیخواد کتابش مثلا رقیب پیدا کنه، پولش کم بشه، پول مثلا حق از خدا شد. من اصلا اون وقت اون حق چیزا نمیدادن. تو چندین سال این کتاب ما که چاپ میشد تا حفظ شد چاپ مثلا یک قرار ما پول ندادن. بعد دیگه ما یک بند خدا رو گفتیم بابا آخه بالاخره حالا مظلومیت هم یه حدی داره دیگه، حالا حق ما چرا میخوان دیگه. اون بند خدا یه واقع حقی کرد، بعد احیا کردن مثلا. مثلا اون وقت اون آقای حرفا زده بود، خدا شاهده من اصلا پول چیز نمیگرفتم، حق تالیف ها به من نمیداد، نه که نمیگرفتم، نمیداد دیگه، بله میگرفت. بله گفتم برادر این نیست، خدا شاهده اگر این کتاب رو شما بیاید دوباره یه خلاصه بنویسید، سوال جواب سوال جواب، قرآن رو حفظ میکنن، اینجا چی فایده ای نداره. مقصود حالا ایشون مثال مباحثه میزنه، میگه مذاکره مباحثه، من با شما که مذاکره میکنیم فقط به الفاظ هم نگاه میکنیم که آه خوش صداست یا خوش بیانه یا بد بیانه، اینا که نیست که. دنبال اینم که ببینم شما که دارید این حرف رو میزنید اون فکر و اندیشه درونی شما چطوریه، فهم شما نسبت به این قضیه چطور بوده، روحیات شما چطوره، یعنی خلاصه میخواهم به دنیای ذهنیش و هر طرف دیگری ها، هر دو طرف اینجور نگاه میکنن به هم دیگه، فقط به ظاهر نگاه نمیکنن. پس در علوم انسانی روشش روش همدلی است. و از کجا میتونیم از به این همدلی پی ببریم یا به این دنیای درون افراد پی ببریم؟ از اینجا که ما خودمون نسبت به خودمون یک تجربه زنده داریم، یعنی مشاهده حضوری و مستقیم داریم. این بیان این مکتبه که در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، طرفدارانی داره، نه اینکه حالا همه رو این اجماع دارن، اینجور نیست که این مجمع علیه بین فلاسفه علم باشه، ولی بخشی از دانشمندان مورخین در پدیده های تاریخی، جامعه شناس ها در پدیده های اجتماعی، بعضی روانشناس ها، بعضی هرمنوتیست ها، یعنی دانشمندان علم هرمنوتیک، طرفدار این دیدگاه هم. برای اینکه این منابعی هم من خدمت شما عرض بکنم از اون وقتی که به پایان رسید، یکی کتاب علم و دین آقای ایان باربور را اگر وقت کردید مطالعه کنید، گرچه متاسفانه این کتاب فقط عیبی که داره، خیلی کتاب خوبیه، خیلی پر مطلبه، قلمش سنگینه. حالا این سنگینی قلم مال متنه یا مال ترجمه است، قلم خیلی سنگینی داره و ولی مطلب خیلی زیاد داره. صفحه کتاب علم و دین ایان باربور صفحه 225 226 و کتاب تفرج صنع. در کتاب تفرج صنع هم که مال آقای سروش هست صفحه 26 تا 29 و صفحه 36 و صفحه 45 تا 48 اینا منابعی است که من نگاه کردم برای این بحث. و در مورد هرمنوتیک هم حالا بعد ان شاء الله توضیح بیشتری خواهم داد، نظر اونا رو هم بیان میکنم. کتابی است به نام علم هرمنوتیک، کتاب خوبی است. البته اینا حالا قلمهاش خیلی مشکله دیگه، چون بالاخره مباحثی نیست که ما با اینا خیلی سر و کار از قبل داشته باشیم، اینا خودی زحمت میبره. آقای ریچارد پالمر، کتاب علم هرمنوتیک ریچارد پالمر، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، صفحه 107 تا 138. و یک کتاب دیگری هم هست به نام ساختار و تأویل متن، ساختار و تأویل متن آقای بابک احمدی، این ترجمه نیست، این متن تألیفیه، صفحه 530 تا 539. ما هم البته بحث هرمنوتیک را در چندین سال گذشته، به نظرم همین مکان هم بود، بله همین مکان، چندین سال گذشته در دو نوبت بحث کردیم که یه نوبتش این کتاب چاپ شده به نام هرمنوتیک و منطق فهم دین، یه نوبتش هم جزوه است، هنوز چاپ نکردیم، که نهله های علمیه، چون مفصل بحث کردیم. حالا اینا رو شما اگر وقت کردید یه ملاحظه ای بفرمایید تا انشالله در جلسه بعد ادامه میگیم بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.